شپږنی به بجه سوې په بل خبري مجله کې امید مرزبان در سره دی.
با عرض سلام، تشکر. صالح محمد صالح، آخرین مجله خبری این روز رادیو آزادی را به شما داریم و در این مجموعه خبری از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها خواهید شنید که سرانجام رئیس جمهور افغانستان شماری از اعضای باقی مانده کابینه اش را جهت کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، لوی دیرستیز نیروهای امریکایی برای جمهور کرزی اطمینان داده که قماندان جدید این کشور برای افغانستان استراتژی امریکا را به وجه درستان ادامه خواهد داد. ریاست جمهوری افغانستان 7 نامزد وزیر کابینه را امروز جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه کشور معرفی کرد و یک کشتی که با مقدار زیاد اسلحه و مواد منفجره آماده رفتن به پاکستان بود توسط نیروهای ایندی کشف و ضبط شده است. مشروع خبرها، ریاست جمهوری افغانستان 7 نامزد وزیر کابینه را امروز جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. در این فهرست بسم الله محمدی به حیث نامزد وزارت داخله، محمد سرور دانش به حیث وزیر تحصیلات عالی، دکتر انوارالحق احدی در پست وزارت تجارت و صنایع، دکتر داوود علی نجفی به حیث نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی، انجینیر قدوس حمیدی در مقام وزارت فواید عامه، اسدالله خالد به حیث نامزد وزارت سرحدات اقوام قبایل و جماهیر انوری به حیث نامزد وزارت مهاجرین و حودت کنندگان معرفی شدند. قرار است پس از مطالعه سوانه این نامزدان و تشریح برنامه های کاریشان به وکلا، روند رایدی با آنها آغاز شود. لوی دریستیز ایالات متحده امریکا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شده است، در نخستین دیدارش با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که جنرال دیوید پترویس، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در زمینه ایجاد هماهنگی‌ها و جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور تلاش خواهد کرد. امیرالبحر مایک مولن پیش از چاشت امروز در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و در مورد ادامه همکاری‌های امریکا با افغانستان صحبت کرد. در همین حال رئیس جمهور کرزی از توظیف جنرال پترویس به عنوان قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال کرده و آن را اقدام بجا توصیف کرده است. در جریان این ملاقات رئیس جمهور کرزی از مک‌کریستال نیز ستایش کرده و گفته است که او توانایی کاهش تلفات افراد ملکی را در افغانستان داشت و با ایجاد هماهنگی خوب میان نیروهای افغان بین المللی برای تقویت عساکر افغان تلاش کرده بود. استنلی مک‌کریستال به دنبال نشر یک مقاله و اهانت به بعض شخصیت‌های سیاسی به واشنگتن احضار شد و سپس از این مقام استعفا داد. رئیس جمهور کرزی از جامعه بین المللی خواسته تا از تقویت شرکت‌های امنیتی خصوصی دست برداشته و در عوض به تقویت نیروهای امنیتی افغان توجه کند. آقای کرزی امروز در کابل در مراسم تجلیل از روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر گفت که شرکت‌های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان در ناامن ساختن این کشور دست دارند.
تا که شرکت ها و افرادشان جزء نظام امنیتی افغانستان نشوند، به افغانستان در غیر از بی امنی نتیجه دیگری نمیارند. و باز هم آرزوی ما از خارجی هایی که در اینجا هستند ایست که از تقویت شرکت ها دست بکشند.
شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان به وجود آمده و این شرکت ها با آن که میگویند در چارچوب قوانین و اصول وضع شده فعالیت میکنند، اما بعد ناامن ساختن اوضاع، سرقت های مسلحانه و همچنان خودسری ها در برخی از مناطق افغانستان متهم هستند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند صبح امروز 8 مخالف مسلح دولت به شمول یک قماندان آنها در این ولایت کشته شدند. محمد رزاق یعقوبی قماندان امنی ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی که در شمال غرب قندوز راه اندازی شده بود کشته شدند. در حالی که مقامات امنیتی قندوز میگویند در این عملیات به غیر نظامیان تلفات وارد نشده، اما منابع سی در این ولایت مرگ 3 فرد ملکی را در جریان این عملیات تایید کردند. مسئولان مؤسسه نی یا دیدبان رسانه‌ها خواهان شناسایی و برخورد قانونی با عاملین کشتار خبرنگاران افغان شدند. در مراسم امروز به منظور یادبود از خبرنگاران افغان که در نتیجه خشونت‌ها در کشور کشته شدند، صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌ها یعنی مؤسسه نی گفت تا حالا قاتلین ایجک از خبرنگاران دستگیر و مورد پیگرد قرار نگرفتند.
هیچ مظنون و متهم به خاطر دست داشتن در قتل و کشتن خبرنگاران به میز محاکمه و دادگاه کشانیده نشده.
گفته می شود که در یک سال اخیر 4 تن از خبرنگاران افغان در بخش های مختلف افغانستان کشته شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه دو درگیری جداگانه در مناطق قبایلی آن کشور، 2 تن از اساکر اردوی پاکستان و 10 تن از شورشیان کشته شدند. خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش داده که درگیری اول در یک پوسته امنیتی در منطقه بایزه مهمند جنسی رخ داد. درگیری دوم در منطقه اورگزای صورت گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی، 2 تن از شورشیان کشته شدند. این حمله هوایی یک خانه را در منطقه میرعلی هدف قرار داد. مقامات هندی میگویند یک کشتی را که آماده رفتن به پاکستان بود و مقدار زیاد اسلحه را با خود حمل میکرد کشف و ضبط شده است. به گفته پلیس این کشتی که به سوی بندر کراچی پاکستان در حرکت بود به روز جمعه پس از اطلاعات استخباراتی آنها بازداشت شد. جنرال بوپندر سنگ رئیس پلیس ایالت وست بنگال گفته است محافظین بحری هند و نیروهای دریایی این کشور مقدار زیاد مواد منفجره، راکت انداز، دافع هوا و مقدار بم را که در 2 صندوق جابجا شده بودند از داخل کشتی پیدا کردند. کپیتان این کشتی در حال حاضر مورد بازجویی قرار دارد. محققان در جنوب قرقیزستان تحقیقات را با بیرون آوردن اجساد پنهان شده قربانیان حوادث اخیر در جنوب آن کشور آغاز کردند. با کیت الین بایوف معاون سرپرست وزارت امور داخلی قرقیزستان امروز گفت حفر بعض جاها برای تحقیقات کامل روی اجساد و ادعا برای پرداخت غرامت ضروری است. گفته می شود که تعداد زیاد از اجساد قربانیان حوادث اخیر قرقیزستان بدون شناسایی و به صورت فوری به خاک سپرده شدند. بر اساس یک خبر دیگر قرار است فردا همه‌پرسی به خاطر اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان برگزار شود. روزا آتان بایوف رئیس اداره موقت قرقیزستان در این مورد می گوید
People want to come to vote. They do believe that
مردم میخواهند که بیایند و رای بدهند. آنها باور دارند که این اصلاحات ثبات و قدرت مشروع را به امراه دارد و قرقیزستان بالاخره به میدان قانون وارد خواهد شد. این مهمترین احساس است که مردم با آن زندگی میکنند. اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان به دنبال خشونت‌های مرگبار اخیر در آن کشور که پیش از 250 کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت و راه اندازی شد. رهبران کشور بزرگ صنعتی جهان دومین روز ملاقاتشان را در جزیره نزدیک تورنتوی کانادا ادامه می دهند. این اشت رهبر امروز توجه خود را بیشتر روی برنامه های هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنان سایر مسائل امنیت بین المللی متمرکز خواهند ساخت. رهبران گروه 8 به روز جمعه بیشتر روی اقتصاد جهانی بحث کردند و به ادامه برنامه های تحریک کننده اقتصادی با توافق دست یافتند.
جام جهانی 2010 میلادی.
نخستین مسابقه دور 16 بهترین در افریقای جنوبی میان تیم‌های یوروگوای و کره جنوبی ادامه دارد. در حال حاضر مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع یوروگوای پیش می رود. بازیکنان یوروگوای دقایق پیش توانستند یک گل را به ثمر برسانند. مسابقه بعدی امروز میان آمریکا و گانا ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. در بازی های 16 بهترین هر یک از تیم هایی که بازنده مسابقه شوند از جام جهانی حذف خواهند شد. این مسابقات تا شام سه شنبه ادامه خواهد یافت و سپس به روز جمعه دوره 1/4 آغاز خواهد شد. سرویس خبری این ساعت را شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی افغانستان با احمد جعفر احمدی.
همزمان با گشایش یک نمایشگاه از صنایع دستی و تولیدات صنعتی افغانستان در تاجیکستان، مقامات افغان و تاجیکستان به تقویت روابط تجارتی میان دو کشور تاکید کردند. این نمایشگاه از روز گذشته با اشتراک بیشتر از 300 تاجر و سرمایه گذار افغان در شهر دوشنبه برگزار گردیده و تولیدات افغانی چون قالین، میوه‌های خشک و سایر تولیدات زراعتی در 70 غرفه به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه 3 روز ادامه می‌یابد. سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که تسهیلات بیشتری در اختیار تاجران و سرمایه‌داران تاجیکستان قرار داده خواهد شد تا از فرصت‌های موجود تجارتی در افغانستان استفاده کنند. مقامات دولتی افغانستان میگویند انتظار دارند تلاش های وزارت معادن این کشور برای جلب سرمایه گذاری در زمینه استخراج معادن نتایج مؤثری داشته باشد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه به هدف جلب حمایت ها و توجه بین المللی به استخراج معادن و سرمایه گذاری در این زمینه به بریتانیا سفر کرده است. رقابت‌های والیبال مکاتب ولایت بغلان که از یک ماه به این طرف را اندازی گردیده بود با پیروزی تیم سبز محمد در آن ولایت به پایان رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات میان 8 تیم از مکاتب ولایت بغلان را اندازی شده بود. گفته شده که در این رقابت‌ها تیم‌های لیسه‌های استاد باز محمد و استاد عبدالرحمن توانستند با ترتیب مقام‌های دوم و سوم این مسابقات را به دست بیاورند. و رقابت‌های فوتبال تابستانی در ولایت پکتیا آغاز شده است. آمریت ورزشی ولایت پکتیا گفته است که در این مسابقات 5 تیم از گروه الف و 16 تیم دیگر از گروه ب اشتراک کردند. در نخستین بازی تیم جوانان پکتیا توانست تیم فوتبال زراعت را مغلوب بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری را شنیدید و اکنون هم سرخط گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت جا دارند. سرانجام رئیس جمهوری افغانستان شماره از اعضای باقی مانده کابینه اش را جهت کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کرد. در یک خبر دیگر، حامد کرزی خواستار کمک بیشتر جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شد.
ای بلا از افغانستان و از جهان تا روزی گم نمیشه که جهان به صراحت هم در افغانستان کار نکنه و هم در کشورهای خود جلوگیری احتیاط نکنن و جلوی قاچاقبر نگیره.
در گزارش همچنان میشنوید که تا چه حد خبرنگاران افغان از تهدیدهایی که با آن روبروند رنج میبرند و اجلاس وزرای داخلی کشورهای عضو سار در پاکستان امروز ختم شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، رئیس جمهور افغانستان امروز 7 تن از وزرای باقی مانده کابینه را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. ولسی جرگه افغانستان میگوید با اینکه حامد کرزی فهرست تمام اعضای باقی مانده کابینه را به ولسی جرگه نفرستاده است، اما اعضای ولسی جرگه پروسه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران معرفی شده را بررسی میکنند. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در اجلاس امروز شورای ملی شرکت داشت و گزارش فرستاده به این شرح.
پس از ماها انتظار به روز شنبه، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان 7 تن از وزرای باقی مانده کابینه اش را جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمانی هر یک از این نامزد وزیران را چنین معرفی کرد.
محترم ستر جنرال بسم الله محمدی کاندید وزیر وزارت امور داخله، محترم محمد سرور دانش کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی، محترم دکتر جماهیر انوری کاندید وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم انوارالحق احدی کاندید وزیر وزارت تجارت و صنایع، محترم انجینیر عبدالقدوس حمیدی کاندید وزیر وزارت فواید عامه، محترم محمد داود نجفی کاندید وزیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی، محترم اسدالله خالد کاندید وزیر وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل.
پس از آن که حامد کرزی برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شد، او اعضای جدید کابینه اش را دو بار جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. اما در اثر کشمکش ها میان حکومت و ولسی جرگه، در دو مرحله تنها 14 تن از وزرای کابینه جدید وی قادر به گرفتن رأی اعتماد کافی از ولسی جرگه شدند. حامد کرزی لست 7 کاندید وزیر را پس از آن به ولسی جرگه فرستاده است که اعضای ولسی جرگه پس از تقاضاهای مکرر جهت معرفی باقی وزرا دست به احتجاج زده و از رفتن به رخصتی های تابستانی خود نیز صرف نظر کردند. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید به روز دوشنبه این هفته نامزد وزیران معرفی شده را جهت تشریع برنامه هایشان به ولسی جرگه فرا می خوانند و سپس پروسه دادن رأی اعتماد به آنان را بررسی می کنند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در این مورد می گوید:
امروز که هفت تن از نامزد وزرا معرفی شدند، ما این اقدام مثبت می دانم، یک قدم خوب هست. خدا خواسته باشه که پروسیجر استعماری، استماع بیانات و پروسی رایدهی اینا خدا خواسته باشه دنبال شود. وزیر به محترم پارلمانی را یک بار دیگه می خواهم توجهشان را جلب کنم که خواسته وکلا با تمام قوت در مورد باقی مطالباتی که تا امروز باقی مانده با قوت خودش باقی است.
نام های نامزد وزیران مخابرات، انکشاف شهری، انرژی و آب، امور زنان و وزارت صحت آمد در این لیست شامل نیست، اما انتظار برده می شود افراد برای این پست ها نیز بعداً معرفی شوند. شماری از وزارتخانه های افغانستان از ماها به این طرف توسط سرپرست ها اداره می شود. پس از استعفای امرالله صالح، رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان، این اداره نیز در حال حاضر توسط سرپرست اداره می شود. اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند با اینکه پروسه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران معرفی شده را بررسی می کنند، اما همچنان خواهان معرفی سایر نامزد وزیران هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 6:46 دقیقه به وقت افغانستان است. 14 دقیقه دیگه هم در این مجله باقی است و در این جریان گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان می گوید تا زمانی که جامعه جهانی به طور صادقانه در راستای جلوگیری از کشت قاچاق و اعتیاد مردم به مواد مخدر کار نکنند، مبارزه جهانی علیه این پدیده به کامیابی نمی رسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل، عوامل خارجی را سبب ادامه کشت مواد کشت کوکنار در افغانستان خواند. جزئیات بیشتر در گزارش سعید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که جامعه جهانی افغانستان را به خاطر ناکامی در راستای از بین بردن کشت مواد مخدر همواره مورد انتقاد قرار می‌دهد، حکومت این کشور خواهان همکاری صادقانه جامعه بین‌المللی در این زمینه است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در جریان سخنرانی خود در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که عامل اصلی ادامه کشت کوکنار در کشور مافیای بین‌المللی و برخی حلقات دیگر خارجی هستند. آقای کرزی می‌گوید مبارزه دولت افغانستان علیه مواد مخدر به طور جدی ادامه دارد و در حال حاضر بیشترین مناطقی که حاکمیت دولتی در آن وجود دارد از کشت مواد مخدر عاری می باشند. اما رئیس جمهور کرزی همکاری صادقانه جامعه جهانی را شرط اساسی پیروزی این مبارزه می داند.
ای بلا از افغانستان و از جهان تا روزی گم نمیشه که جهان به صراحت هم در افغانستان کار نکنه و هم در کشورهای خود جلوگیری اعتیاد نکنن و جلوی قاچاق بره نگیرن. اونجا کامیابی ما یقینی و زودتر و آسانتر میشه.
مقام های حکومت افغانستان میگویند در کنار تلاش ها برای از بین بردن کشت مواد مخدر در داخل کشور، برنامه های مشترک را در این زمینه در مناطق سرحدی با کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان نیز راه‌اندازی نمودند. از سوی دیگر زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید ظرف چند سال گذشته پیشرفت های چشمگیری در این زمینه صورت گرفته، چنانچه به گفته وی کشت مواد مخدر 50% کاهش نموده، همچنان کشت کوکنار در 23 ولایت به صفر رسیده است. اما آقای مقبل بلند رفتن رقم معتادان مواد مخدر را در کشور از بزرگترین مشکلات در این عرصه می خواند.
چند روز پیشتر دفتر یونو دی سی وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری وزارت صحت عامه احصایه معتادین را اعلام کردند و خیلی خطرناک است. ما در حدود 1,000,000 معتاد با مواد مخدر داریم، در حالی که ما توانمندی 1% تداوی از او را دارا می باشیم.
دولت افغانستان در حال از موفقیت در زمینه از بین بردن کشت مواد مخدر سخن می زند که هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. برخی از کارشناسان امور به این باور هستند تا زمانی که با دهقانان افغان کمک صورت نگیرد و کشت بدیل برای آنها فراهم نگردد، از بین بردن کشت مواد مخدر در افغانستان بسیار مشکل خواهد بود.
آزادی رادیو رادیو آزادی را میشنوید. و اکنون هم گزارش داریم از منیژ دیور، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در مورد اینکه تا چه حد خبرنگاران افغان از تهدیدهایی که به آن روبرواند رنج میبرند. شماره از خبرنگاران افغان امروز در کابل روی این موضوع تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژ دیور.
نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان میگویند که تا هنوز هم خبرنگاران افغان با تهدیدهای جدی چون اختطاف، لاتوکو و سوی افراد دولتی و غیر دولتی و قتل روبرو اند. شماری از مسئولان نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران پس از پرده برداری از سنگ که روی آن اوصاف و کارکردهای اجمل نقشبندی حک شده بود گفتند که در حال حاضر خبرنگاران افغان با مشکل عدم امنیت شغلی روبرو اند. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان دفاع از حقوق خبرنگاران، میگوید
اختطاف و تهدید و خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه دارد. متاسفانه هیچ مرجع و ارگان دولتی، عدلی و قضایی یکی از این قتل‌ها را تا کنون پیگیری نکرده، کمیسیون‌هایی که ایجاد شد آغاز به کار نکردند، هیچ مظنون و متهم به خاطر دست داشتن در قتل و کشتن خبرنگاران به میز محاکمه و دادگاه کشانیده نشده.
اجمل نقشبندی که به عنوان ترجمان با یک خبرنگار ایتالوی کار میکرد در هلمند و چنگ طالبان افتاد و پس از چندین روز قید خبرنگار خارجی رها و اجمل نقشبندی از سوی طالبان سربریده شد. مسئولان نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند که با گذشت هر روز به ارقام خشونت علیه خبرنگاران در کشور افزوده می شود. با گفته آنان در سال گذشته بیشتر از 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت گردیده است. در این حال احمدزی بومیان، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید با ارگان‌های امنیتی در مورد حل مشکلات خبرنگاران صحبت نماید.
با اساس قوانین وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است که از ارگان‌های زیر دست خود، مثلا ارگانیزیشن‌های مطبوعاتی و ژورنالیست‌ها، حمایت بکنه، از وزارت‌های سکتوری امنیتی پرسان بکنه که با ارگان‌های مطبوعاتی که مسئولیت تنظیم فعالیتشان به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ است، چی می‌گذره و چی مشکلات در مقابلشان موجود است.
پیش از این مقامات وزارت داخلی افغانستان وعده داده بودند که در زمینه یافتن قاتلان خبرنگاران افغان و جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. با این همه شماری از خبرنگاران افغان وضعیت فعلی خبرنگاران را در کشور نسبت به سالهای گذشته خوب ارزیابی می کنند. با آنکه آنان هم از موارد چون قتل و تهدید، عدم دسترسی به معلومات، سانسورها در برابر خبرنگاران یاد می کنند، اما در کل پیشرفت کارهای خبرنگاری را در کشور یک گام برای رسیدن به آزادی بیان و رسیدن به هدف می دانند.
شنیدید که تا خبرنگاران افغان گفتند که زندگی آنها هنوز هم تهدید می شود و زمینه کار درست برای آنها، یعنی زمینه امنیت کاری درست برای آنها مساعد نیست در افغانستان. آنها از حکومت افغانستان خواستند تا قاتلان خبرنگاران را که تا به حال خبرنگاران افغان را به قتل رساندند دستگیر و محاکمه کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی را میشنوید. البته مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را. اجلاس وزرای داخلی کشورهای عضو سارک در پاکستان امروز ختم شد. اما اینکه در این اجلاس چه مسائل مورد بحث قرار گرفت در گزارش از فرشتنگاه از پاکستان میشنوید.
کنفرانس سه روزه کشورهای جنوب آسیا یا ممالک سارک با نفی اعلامیه و روز شنبه اختتام یافت. این در حال است که کنفرانس سه روزه ممالک سارک به تاریخ 23 مای جاری در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز گردیده بود. در این کنفرانس نمایندگان ممالک سارک چون پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیپ و نیپال اشتراک ورزیده بودند. دو روز اول این کنفرانس با شریک نمودن پیشنهادات از طرف نمایندگان ممالک سارک صورت گرفت، اما روز نهایی کنفرانس یاد شده در حال اختتام پذیر شد که وزرای داخلی ممالک سارک گرد هم جمع شده بودند. قیادت روز نهایی کنفرانس سارک را رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان، به عهده داشت. در اعلامیه‌ای که توسط وزرای داخلی ممالک سارک به تصویب رسید، بالای روابط نیک با کشورهای همسایه، ختم تروریسم از منطقه، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق انسانی تاکید گردید. رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان که ریاست روز نهایی کنفرانس یاد شده را به عهده داشت، کنفرانس کنونی ممالک سارک را مفید به کشورهای اشتراک کننده خواند و چنین اضافه نمود.
بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اور اچھے ٹاپک ڈسکس ہوئے.
وای میگوید در بسیار ماحول خوب صحبت ها صورت گرفت. بالای موضوعات مهم صحبت ها داشتیم. کنفرانس کنونی ممالک سارک میتواند روابط کشورهای همسایه را بهتر سازد. بالای موضوعاتی که صحبت نمودیم امیدواریم که همه در جامعه عمل نیز بیایند و کنفرانس ممالک سارک حتما به فایده ملت میباشد. در اعلامیه منظور شده از طرف وزرای داخلی ممالک سارک ذکر گردیده که باید ممالک آسیای جنوبی از عملات تروریستی پاک گردند. الان کس که با تروریستان کمک می نماید باید مجازات شوند و خاک ممالک سارک به زده هم دیگر هرگز استفاده نگردند. نگفته نماند که سازمان ممالک آسیای جنوبی یا سارک در سال 1364 هجری شمسی تأسیس گردیده که اکنون دارای 8 عضو یاد شده می باشد. افغانستان در سال 1386 هجری شمسی در 14 اجلاس این سازمان که در دیلی جدید دایر گردیده بود و پیشکش هندوستان در عضویت این سازمان شامل گردید. سازمان یاد شده در بخش‌های اقتصاد، تکنولوژی جدید، صحت، ترانسپورت، معارف، امنیت و بخش‌های دیگر با هم همکاری می‌نمایند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
و اگر از رویدادهای مربوط به پاکستان دور نریم، حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان صبح امروز سبب مرگ 4 تن شده است. جزئیات این موضوع را بازم فرشتنگار از پاکستان دارد.
صبح روز شنبه یک حمله تیاره بی پیلوت در 25 کیلومتری شرق میرانشاه در منطقه میرعلی نایه خوشالی وزیرستان شمالی رخ داد. حمله مذکور در حال رخ داد که یک تیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک منزل پرتاب نمود که در نتیجه منزل مذکور با یک مهمانخانه نزدیکی به کلی تخریب گردید. صفدر حیات داور یک تن از خبرنگاران محلی وزیرستان در هنگام صحبت با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین گفت:
بس دا سبایی شوی دا دوه میزهی دیر کریو دا میرلی تحصیل علاقه دا خوشحالی کلی دیگه دا که یو کور ویشتی دا یو اجرا و کور و سر تبا شوی دی.
وای میگوید امروز صبح این حمله رخ داد و دو راکت در آن پرتاب گردیده بود در منطقه میرلی نایه خوشحالی. این طور عملات بر بنیاد اطلاعات که از طرف جاسوسان داده می شود صورت می گیرد. تا به هنوز گزارش کشته شدن دو تن و زخمی شدن یک تن به ما رسیده که بعد از حمله مذکور باشندگان منطقه جمع شده کشته شدگان و زخمی شدگان را در کلینیک نزدیکی منتقل نمودند. نگفته نماند که مسئولین دولتی منطقه خبر حمله مذکور را تصدیق کردند اما از ارائه جزئیات خودداری نمودند. طبق گزارشات اخیر تعداد کشته شدگان به 4 تن و زخمی شدگان به 2 تن رسیدند. به قول باشندگان منطقه کشته شدگان و مجروحین طالبان محلی مربوط به گروه گلبهادر می باشند. گفته می شود که بعد از حمله مذکور پرواز طیاره های بی پیلوت در فضای میرلی تا دیر مدت جریان داشت. قابل یادآوری است که طبق اعداد شمار دولتی در سال جاری در حدود 70 حمله تیاره بی پیلوت در وزیرستان صورت گرفته که در حدود 200 تن کشته از خود به جا مانده است. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
کمتر از 2 دقیقه به پایانی مجله خبری باقی مانده و در همین فرصت کوتاه نظر شماری از افغانها را درباره تغییر فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان میشنویم.
اسم من رحمت. هیچ اثرم نمی داشته باشد چون اونا یک استراتژی خاص دارن در مورد افغانستان و هیچ تغییرات نمی ان شاء الله ازو کده بهترتر میشه چون پتریوس که سابق مامور مکرستال بوده و ازو کده موقفشان بالاتر است، استعدادشان بالاتر است.
اسم ما تماس مند است. امی استراتژی که سابق جور شده برای افغانستان با چیزر چوکات ملل متحد امی استراتژی است. اگر هر جنرال که بیه با مستراتژی کار میکنه ایتور بدونی نو ما نمیبین.
سید عبدالمقدم امین. خب تحولاتش تبیید که صفحه جنگ عوض نمیشه. استراتژی امریکا استراتژی تثبیت شده است. فقط اینقدر میشه که ذهن مردم های مردم به افغانستان الان درگیر این موضوعات ها نیست، خود مردم ملت افغانستان البته، ولی در رابطه با ساختار نظامی افغانستان تحول میاره که تبیید است که اینجا سرمایه گذاری شده که یک نظامی گر میره و نظامی دیگه جایگزین از این میشه. تبیید است که این در جنگ ها با یک برنامه جدید دستنگرهای مبارزه وارد می شود. طبعا یک تاثیر مثبت خواهد داشت.
نظر شماره از افغان ها را در رابطه با تغییر فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان شنیدید. و خبر کوتاه، او هم از مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. همین اکنون بازی بین یوروگوئه و کره جنوبی جریان داره. بازی 1-0 به سود یوروگوئه به پیش میره. نتیجه بازی را در برنامه فردا صبح به شما خواهیم گفت. اکنون ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم.